سلام و عرض ادب. خب آخرین درسنامه رو، آخرین تدریس رو تو فصل 3 میخواییم بگیم. امیدوارم دیگه خط به خط رو قشنگ متوجه شده باشید. حرکت در جانوران. ببینید بچه ها، ما یه جزوه جانوری داریم کامل از جانوری دهم و یازدهم به عنوان QG که توی فصل 7 همین قسمت و هفته کتاب 11 هم تو کتاب 10 همتون یا حتی اول کتاب هم هست. اون خیلی خیلی جزوه کاملیه که هر جانور رو جداگانه تمام ویژگیاشو بررسی کرده. ما اینجا توی هر فصل جدا جدا کل ویژگی ها رو میگیم، ولی اونجا مثلا اومده در مورد چه میدونم ملخ هر چی ویژگی داشته گفته، خرچنگ هر چی ویژگی داشته گفته، حتی تو 10 هم و 11 هم و 12 هم. حتما اون جزوه رو خیلی خوب بخونید، خیلی به دردتون میخوره. توی جزوه درختی هم همینطور. خب بریم سراغ حرکت در جانوران. این قسمت رو هم با هم ببینیم چیه. همون خط اولش مهمه، میگه جانوران حداقل در بخشی از زندگی خودشون میتونن حرکت کنن. ببین حداقل در بخش، یعنی جانور ممکنه در یه دوره از زندگیش کامل ساکن بشه، مثلا اسفنج‌ها اینطوریه، و اما به هر حال در یه دوره کوچیک از زندگیش به هر حال حرکت داشته. شیوه های حرکتی در جانوران بسیار متنوعند. شنا کردن، پرواز کردن، دویدن، خزیدن نمونه های از این حرکت هست. با وجود این جمله مهمه، اساس حرکت در جانوران مشابه هست. بالاش بنویسید مانند اساس تولید مثل جنسی. اینو بعدا تو فصل 7 میخونیم. این دوتا اساس رو یادتون باشه، در جانوران با هم مشابه، اساس حرکت، اساس تولید مثل جنسی. برای حرکت در یک سو، ببین شما پا میذارید میرید به سمت مخالف، انرژی رو به عقب میدید ولی خودتون میرید جلو. اینجا همینه، میگه برای حرکت در یک سو جانور باید نیرویی در خلاف آن وارد کنه. برای انجام حرکت جانوران، ببین همه صحبت جانورانه، نیازمند چی هست؟ ساختارهای اسکلتی و ماهیچه‌ای. خب نگفته استخوان و ماهیچه، چون یادتون باشه استخوان فقط مال مهره‌دارانه. کلا یادت باشه استخوان، کلیه، دفاع اختصاصی، قلب شکمی، طناب عصبی پشتی، اینا مال مهرهدارانه بچه ها. حالا ویژگی های دیگه هم هست، حالا بعدن میخونیم. ولی اسکلت و ماهیچه همه جانوران میخوان، ولی اگه استخوان و ماهیچه غلطه، مثلا بی مهرگان استخوان ندارن. ساختار اسکلت در جانوران میگه متفاوته، ولی میتونیم انواعش رو سه گروه کنیم: آبیستایی و بیرونی و درونی. خب ببینید، آبیستایی مال اونایی هن که اسکلت درونی بیرونی ندارن، جانوران خیلی ساده مثل عروس دریاییه یا مثلا پلاناریا یا اسفنج ها. اون آب توی بدنشون باعث حرکت میشه، مثل بادکنک باد میکنید بعد ولش میکنید، بادش که خالی میشه میره به سمت یه طرف دیگه، باد مثلا از بیرونش که میاد اون میره به سمت یه طرف دیگه. اینم همینه. ببین میگه اسکلت آبیستایی در اثر تجمع مایع درون بدن شکل میگیره، مثلا عروس دریایی که حفره گوارشی داشت، این اسکلت آبیستایی داره. ضمناً در این جانوران با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف حرکت میکنه. پس وقتی آب میگیره حرکتی نداره، وقتی آب از دست میده حرکت داره. این حرکت مانند حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آنه، که بادکنک در جهت خلاف جریان خروج هوا میره. حالا یه اسکلت دیگه داریم، اسکلت بیرونی. ازش چی یاد بگیریم؟ حشرات و سخت پوستان. بچه ها حشرات و سخت پوستان در چی با هم مشترکن؟ بنویسید هر دو بند پا هستند، پس هر دو گردش خون باز دارند یا گردش مواد باز دارند، قلب پشتی دارند، طناب عصبی شکمی دارند، همولنف دارند. اینا ویژگی های مشترک هر دوه، اما دقت کنید که هر دو بند پا هستند و این ویژگی های مشترکشونه، ولی یه سری ویژگی ها هست فقط مال حشراته. مثلا حشرات تنفسشون نایدیسیه، همولنفشون خون تیره و روشن نداره، ولی سخت پوستان آبشوش دارن، خون تیره و روشن دارن. این از این مهمترین تفاوتشونه که هر دو همولنف دارن، ولی توی حشرات همولنفشون تیره و روشن نداره، اما توی سخت پوستان همولنفشون خون تیره و روشن داره چون آبشوش دارن. اینا مویرگ ندارن هیچ کدوم. یا مثلا حشرات لوله مالپیگی دارن ولی سخت پوستان نه. حشرات چشم مرکب دارن، سخت پوستان نه. مشترک دیگه هر دوشون درس الانه که چی؟ یه نمونه هایی از اسکلت بیرونی هن. در این جانوران اسکلت علاوه بر کمک به حرکت وظیفه حفاظتی هم داره، از این نظر که اسکلت هم حرکته هم حفاظته، بنویس مانند اسکلت محوری بدن انسانه که محافظت میکرد از اندام ها ولی کمی هم به حرکت کمک میکرد. با افزایش اندازه جانور اسکلت خارجیش هم بزرگتر میشه و ضخیمتر میشه، از جنس یه پلیساکارید کیتین هم هست. حالا این بزرگ بودن اسکلت خارجی سنگینش میکنه، حرکت جانور رو محدود میکنه. تو بعضی هم پرواز هم میکنن بعضی حشرات، چون اونقدر بزرگ نشده اسکلت بیرونیشون. به همین علت اندازه این جانوران برای از حد خاصی بیشتر نمیشه. پس یادتون باشه این اسکلت خارجی که بزرگ میشه سنگین میشه، حرکات محدود میشه، اندازهشون هم از حد خاصی بیشتر نمیشه. مهرهداران همشون اسکلت درونی دارن. یادتونه که ماهیچه جز اسکلت نیست، اسکلت یعنی استخوان و غضروف و مفصل. مهرهداران اسکلت درونی دارن همشون، بنویس همه مهرهداران غضروف و مفصل دارن همشون، اما همشون استخوان ندارن. انواعی از ماهی ها مثل کوسه ماهی، یه سفره ماهی هم بنویسید، سال دهم داشتیم. اینا همونایی بودن که چی داشتن بچه ها؟ بنویس قدد راست روده ای ترشح کننده اناسیل داشتن به روده. اینا تو آب دریا زندگی میکردن. جنس این اسکلت از نوع قضروفیه، یعنی اینا استخوان ندارن، بلی سایر مهرهداران استخوانیه. قضروف نیز دارند مثل خودمون. ساختار استخوان در این جانوران شبیه ساختار استخوان انسانه، این همون بافتای متراکم و اسفنجی و اینها رو داره با انواعش. خب حالا بریم تست رو بزنیم، بعد شما کلی تستی که خودتون باید بزنید. میگه همه عبارات زیر درستن بجز، یعنی کدوم غلطه؟ همه درستن بجز، یعنی کدوم غلطه؟ یک، جانوران بر حسب اسکلت خودشون به سه گروه تقسیم بندی میشن. این درسته. الان میگه مهرهداران غلط میشد چون مهرهداران فقط اسکلت درونی داشتن. پس یک درسته. دو، تجمع مایع درون بدن میتونه اسکلتی برای حرکت جانور باشه. آره میتونه، مثلا تو عروس دریایی. سه، هر جانور دارای اسکلت بیرونی چشم مرکب داره و تنفس نایدیسی. نه خیر، این دوتا ویژگی فقط مال حشراته، تو سخت پوستان ما نداریم. مثلا تنفس نایدیسی شو که اصلا علنن تفاوت اصلیه. حالا کتاب چشم مرکب هم برای حشرات گفته. چهار، پس سه غلطه جواب تسته. چهار، هر جانور دارای تناب عصبی پشتی. تناب عصبی پشتی بچه مال مهرهدارانه مثل خودمون. بی مهرگان یا شکمی دارن یا جانبی دارن تناب عصبی مثل پلاناریا، یا اصلا ندارن مثل هیدرو، عروس دریایی و اسفنج و اینا. میگه اینا اسکلت درونی دارن. هر جانوری که تناب عصبی پشتی داره یعنی مهرهدار، اسکلت درونی داره. کاملا درست. پس جواب گزینه سه میشه. الان کلی دیگه بچه ها تست بوده، 151 حدودا تست آموزشی بوده و بعد تست های جمع‌بندی دارید، کلی باید بزنید و آزمون های قلمچی و آزمون های کنکور سراسری و دونه دونه بزنید. اصلا نگران هیچی نباشید. فقط یادتون باشه اگر مثلا تو دو هفته آزمون دارید، اگه برسید همه تست ها رو، دانش آموز سال 11 هم باشید، به نظر من همه رو باید بزنید. ولی اگه کنکوری هستید تو دو هفته زوج و فرد کنید، اول زوجا رو بزنید و آزمونکا رو، بعد تو دوره های جلو میتونید بچه ها استفاده کنید از تست های فرد. مثلا از سه تا آزمون آخر هم میتونید مثلا یه دونه رو انتخاب کنید برای اون موقعی که آزمون های آزمایشی دارید مثل قلمچی، دو تا رو بذارید برای دوره های آیندهتون. بستگی به زمانتون داره. مهم تعداد تست در هر روز نیست، مهم اینه که شما چقدر تست رو تحلیل کنید. این که میگه در روز چند تا تست بزنید، مال آدمایی به نظر من بی فکره. هر کی هم به تو میگه روزی 100 تا باید تست بزنی، اونم بی فکره. شما باید ببینید تست رو، این آدم با 20 تا تست کار 2000 تا تست رو میکنه، یا این آدم 300 تا تست میزنه 2000 هم نمیارزه. الگو بزنی میفهمی تست یعنی چی. موفق باشید.